بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. کلام در کیفیت فعل وضوء بر رجلین بود که یکی از موارد تفارق فی ما بین فقهای شیعه و اهل سنت هست. عرض شد در این راه به 4 قول وجود داره. قول اول مس و علیه الامامیه، هرچند برخی از علماء اهل سنت هم گفتن جوازشو، و الغسل و علیه فقهاء اهل سنت. قول سوم تأخیر و علیه الحسن البصری و الطبری و الجبائی. بله تأخیر، بله تأخیر، بله تأخیر بین المس و الغسل. و قول چهارم جمع بین المس و الغسل و علیه بعض الفقهاء زیدیه که ناصر الحق. علماء اهل سنت برای اثبات مدعای خودشون 5 دلیل اقامه میکنند با استقرا در کتب فقهی که نگاشته علماء اهل سنت هست. پی میبریم که اینها مجموعاً ادله مهمشون برای وجوب غسل رجل این 5 دلیل هست. دلیل اول این هست که ارجو لکم، در قرائت مشهور که منصوب هست، عطف بر وجوهکم هست. دلیل اون هم فعل النبی فی الوضوء هست، زیرا که پیامبر وقتی که وضوء می گرفته پا رو می شسته و پیامبر تخطی از وحی نمی کنه. پس بنابراین ارجو لکم عطف است بر وجوهکم که فعل تکلیفی اون غسل هست. دلیل فعل نبی را روایات کثیره ای ارائه می کنن که در اون روایات به صراحه در بعضی و علی ظاهر در بعض دیگر این روایات دلالت میکنند که پیامبر در وضوء رجلین را غسل میداده. پس بنابراین این فعل النبی که قطعا مطابق با آیت الوضوء هست قرینه میشه و قرینه خارجی است بر این که ارجل که منصوبه عطف بر لفظ وجوهکم هست نه بر محل رؤوسکم که فعل تکلیفی او مسح بشه. این دلیل اول است. دلیل دومی که اقامه می کنند این هست که ارجلکم عطف هست بر وجوهکم، در روایتی که دقت کنید در روایت در قرائتی که ارجلکم هست این قرائت مجرور جر عارضی است نه جر اصلی است که اون وقت عطف بشه بر رؤوس و فعل تکلیفی اون مصر بشه، نه این جر عارضی است که بهش میگن جر بالجوار، یکی از موارد جر عارضی جر بالجوار هست. این در اصل بوده ارجل لکم که عطف بشه بر وجوهکم، اما در قرائت جر که قرائت معتبرم هست چون قراء اون قراء برخی از قرآن جز قراء سبع هست، این به جر خوندن. علی ظاهر کسی میتونه ادعا بکنه که عطف بر رؤوس کام فعل تکلیفش میشه مس، اونا میگن نه در این قرائت این جر جر عارضیز و الا اعراب اصلی اون نصبه که عطف بر وجوه میشه. جر عارضی اینجا از مصادیق جر بالجوار هست، مثل این شعر امرؤ القیس که انا قبیرا فی ارانین و ابلهی کبیر اناس فی بجاد مزملی. این مزملان بوده، صفت کبیرون هست، لیکن چون کنار بجادن قرار گرفته جد بالجوار گرفته. مثل هازا جهرغب خربن، این خرب صفت جهر هست، اما چون کنار زبن قرار گرفته اعراب بالجوار قرار میگیره، در حالی که اعراب شد مرفوع باشه چون صفت جهر هست. به همین خاطر در قرائت جر نیز که شیعیان تمسک میکنن میگن عطف بر رؤوس هست و فعل تکلیفیش مسه، میگن نه اونجا اعراب اصلش هم نصبه و عطف بر وجوه هست. این اعراب جر اعراب عارضی و علی طریقت الجوار هست، ولی در اصل نعطف بر اونجا هست. دلیل سومی که اقامه می کنند می فرمایند که بله حرفی نیست، این ارجلکم به نصف و ارجلکم بلکس عطف بر رؤوس است. بلجر ارجلکم ای عطف بر لفظ رؤوس هست، ارجلکم به نص عطف بر معل رؤوس هست. اشکال نداره، این هم ما قائل میشیم همونطور که شیعیان میگن، فقهای شیعه میگن. اما چیزی که هست کلمه مسح در اونجا به معنای غسل خفیفه، چون ما دو نوع غسل داریم، یکی غسل کثیر، شما آب میگیرید به صورت میزنید، یه مشت آب، دو مشت آب، گاهی هم نه، دست رو مرطوب میکنید به صورت میزنید، یعنی یه لایه از آب روی کف دست مثلا هست به صورت میزنید، مثل تدهین روغن مالی. پس غسل، یک غسل کثیر داریم، یک غسل خفیف داریم. به غسل خفیف مسح گفته میشه، به عبارت اخرى لذا وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم، یا ارجلکم، ارجل ارجلکم، ارجلکم عطف بر رؤوس هست، یا علی اللفظ یا علی المعنا، علی المحل. اما مس به معنای غسله، اما غسل خفیف، لذا میگه فرق میکنه. وقتی میگه وغسلوا وجوهکم یعنی شاداب بشورید صورتتون رو با آب، و ایدیکم الی المرافق یعنی پر آب بشورید، شاداب بشورید، و امسحوا برؤوسکم یعنی سر رو بشورید، اما نمیزد صورت و دست، با آب کمتر، بلو شده کف دست بکشید. و ارجلکم یا ارجلکم الی الکعبین یعنی اونم بشورید، و امسحوا یعنی بشورید، ولی با آب کم دیگه لازم نیست که خیلی شاداب و پر آب بشورید، ولی بشورید با آب کمتر. اینم قول سوم. قول چهارم گفته میشه که این، دقت کنید، آیه شریفه که بیان میکنه فعل وضو را که فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم، این از باب، دقت کنید، این از باب عطف مفرد بر مفرد نیست که فقها شیعه و اهل سنت دعوا کنند این ارجل بالفتح یا ارجل بالجر، این عطف بر چیه که از باب عطف مفرد باشه؟ نه، این عطف جمله بر جمله هست که فعل، فعل ارجل، عامل در ارجل اینجا حذف شده. به قرینه، دقت کنید، به قرینه مذکور، به قرینه لفظ مذکور، لفظ موجود، قرینه لفظیه، فعل عامل در ارجلکم حذف شده. و در زبان عرب ما این زیاد داریم که علی الظاهر، دقت کنید، علی الظاهر لفظ مفردی بر لفظ مفردی هست عطف شده، ولی در واقع اینطور نیست. این مفعول فعل مثلا معذوفی است، عطف جمله بر جمله است، مثل این علفتها طبنن و ما ان باردا، علفتها طبنن یعنی کاه به اون ایوان دادم، و ما ان باردا، خب ما بارد که فعل علفتو بهش تعلق نمیگیره، علفتو یعنی علوفه بهش دادم که اون علوفه تبن بوده، ما ان باردا یعنی و سقیتوها ما ان باردا، این ما انبارده عطف بر تبنن نیست، چون فعل مناسب با ما انبارده علفتها نیست، علفتها یعنی علوفه بهش دادم، علوفه بهش دادم این فرق میکنه، این نمیتونه فعل ما انوار داشته، چون ما انواره جز علوه نیست. لذا اون مفعول اول یا دوم که اینجا اختلاف است، این تبنن هست، این تبن کا با الف تو ها سازگار، ما انباردا با الف تو ها سازگار نیست. یه فعلی مناسب با ما انباردا در تقدیره، یعنی سقیتوها ما انباردا، بعد این جمله عطف بر الف تو ها هست. اینجا هم بوده فخسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسعو برعوسکم و اخسلو ارجلکم. بعد اختلو ارجلکم، این جمله عطف بر اختلو وجوهکم هست، به قرینه اختلو اول اختلو دوم هست شد. حالا گاهی قرینه لفظیست مثل اینجا، گاهی قرینه معنوی است مثل این شعری که عرض کردم خدمتون، چون قرینه معنوی است، فعل الفتوها نمیتونه قرینه بشه برای فعل معذوف، بلکه خود این ما انباردا یک تعلقی باید داشته باشه به یک فعلی که اون فعل بتونه مترتب و عارض بر ما انباردا بشه. خیلی معنی بس این فعل اینجا بر معنا در تقدیری که معنا اینطور میخواد، لذا گفتم اینجا وخسلو هست به قرینه اخسلو اول. دلیل پنجمی که این حضرات اقامه کردن، گفتن که تمامی مطالبی که دقت کنید، تمامی مطالبی که حضرات فقهای شیعه میگن در رابطه با آیه درست، در رابطه آیه درست که این ارجلکم عطف بر، اگر بالمنصوب باشه عطف بر محل رؤوس است، مثلا به معنای مسه، یه ما نمیتونیم تصرف کنیم که بگه مس معنای غسل خفیف داره. اگرم بالجر باشه که عطف بر لفظ رؤوس هست متعلق تکلیفی فعلیش، اون مسحه. در قرآن مسحه، فعل تکلیفی در وضوع که تعلق میکره بر ارجل مسحه، مسح معنی مشخص داره، معنی غسل خفیف نیست. اما این از مواردی است که سنت خلاف قرآنه، فعل النبی، وضوء النبی خلاف قرآن هست، چون پیامبر پارو میشسته، قرآن گفته مس، پیامبر غسل انجام میداده، این از موارد نسخ الکتاب به سنت هست. یعنی پیامبر آمده چیکار کرده؟ کتاب که میگفته مسح، پیامبر چیکار کرده؟ غسل کرده. به هر علت آمده آیه شریفه رو نسخ کرده و غسل انجام داده. و این از این موارد هست، موارد نسخ الکتاب به سنه هست. خیلی خوب، اگر ما بخوایم تقریبا میشه گفت، اگر شما کتب اهل سنت ملاحظه بفرمایید و استقراء کنید، جمع بندی بکنید، نهایت ادله ای که این حضرات اقامه میکنن همین پنج مورد هست. مورد اول، چون احادیث زیاد داریم الان نمیرسیم دیگه، مورد اول رو بذارید کنار، فردا روشو بحث بکنیم، که گفتند با قرینه فعل النبی که غسل هست، و بعد حتی اضافه هم کردن اجماع الفقها که اجماع فقها بر شستن رجله و فعل النبی به شستن رج تعلق گرفته، پس ارجل که منصوب هست عطف بر رؤوس نیست، بلکه عطف بر وجوهکم هست که فعل تکلیفیش میشه غسل. این احادیث النبی چجور هست خیلی مفصله، فردا عرض میکنم محضرتون. از رد دوم شروع میکنیم. در دلیل دومشون گفتن که ارجل چه به نس باشه چه به جر باشه عطف بر رؤوس هست دیگه و مس بهش تعلق میگیره. اما مس به معنای چیه؟ غسل خفیف هست. دلیل سوم غسل خفیف هست. ببینید غسل خفیف هست. محضر مبارکتون که عرض کنم، شما در هیچ کتاب لغت، در هیچ کتاب از لغت شما برید چه اهل اون لغت از اهل سنت باشه مثل جوهری و فیروزآبادی و زبیدی و خدمتون که عرض کنم ابن منظور و ابو عبیده و تمامی اساطین لغت، چه از اهل سنت چه اساطین لغت از شیعیان مثل خلیل ابن احمد فراهیدی، یکی از اونا نگفتن مس به معنی غسل خفیف. گفتن مس یعنی ارتماس عبوری شیئن علا شیئن است، یعنی باید دو شیء ارتماس پیدا کنن با هم، یکی بر دیگری عبور کنه. لمس یعنی صرف الارتماس، مس یعنی گذشته از لمس یک حالت عبور هم داده بشه. یکی نگفته بالما هست غسل خفیفه، یکی هم شرفی نداده. چطور شما میگید مس یعنی غسل خفیف؟ با یک پیشفرض ذهنی که آقا اینجا خدمتون که عرض کنم باید حتما شستن بره، حالا چه کار کنیم رد فقهای شیعه بکنیم، بیم تصرف در موضوع له مس بکنیم، دست شما نیست. موضوع له در لغت اعتباری است، توقیفی است، جعلی نیست، سنائی نیست که دست کسی باشه. ریشه لغات و استعمالات، دقت کنید، استعمالات یک قوم، اینها استعمالات ارتکازی است، توسط محاوره جعل میشه، گاهی به محاوره جعل میشه، گاهی به وضع یک واژه. پدری بری فرزندش یک لفظی رو جعل میکنه، رئیس یک قومی لفظی بری یه معنی جعل میکنه. اینطور نیست که شما تصرف بکنید بگید آقا مس به این معناست. یک نفر از اهل لغت هم چه حرفی نزن که بگیم موضوع لهش یا بل استعمال یا به وضع جمعی یا به وضع شخصی همچین موردی داشته باشه. پس این مردوده. دلیل دیگری که آوردن که در قرائت نسب ارجل پر واضحه، دقت کنید پر واضحه که عطف بر چیه؟ وجوهکم هست. و در قرائت جر هم عطف بر وجوهکم هست، لذا فعل تکلیفیش غسله. و اینی که جر گرفته از چه بابیه؟ جر بالجوار هست که دیرو عرض کردم ابن هشام در باب سامنشون مفصل، مفصل نه ولی خب نیمه تفصیل پیرامون این موضوع بحث میکنه در معنی قاعده. خواستید تحقیق کنید اونجا هست. در کتب موسوعه هم هست، موسوعات ادبی هم هست این جرب الجوار. در کلمه جر ببینید، کلمه جوار نببینید، کلمه جر که دیدید می‌نویسن جرب الجوار. خدمتون که عرض کنم، پس اگر منصوب باشه عطف بر وجوهکم هست، میگن شکی نیست، هیچ مشکلی نیست. اگر جر باشه اونم عطف بر وجوهکم هست، این جرش نه از این بابا که عطف بر رؤوس هست که فعل تکلیفی بشه ومسهو، بلکه این عطف بر وجوهکم هست باید منصوب باشه، اعراب اصلش نصب، اعراب عارضیش جر بالجوار هست، عطف بر رؤوس هست، عطف بر وجوه هست. جواب اون اینه که جر بالجوار یکی از موارد تخلف جدی در زبان عربه، لذا تمامی فقها و تمامی ادبا اتفاق به این دارن که جر بر سه قسمه، یا جر بالحرفه، یا جر بالاضافه هست، یا جر بالتبعیت. جر بالجوار نداریم ما. جر بالجوار از موارد شاذ، نه اینکه نیست، از موارد شاذ و خلاف قاعده هست که کثرت استعمال هم نداره، حالا چگونه شما آیه شریفه که در نهایت فصاحت هست و با اسلوب لغت رائج هست میاد قرآن رو، قرائت ارجلکم رو یه از بابا عطف بالجوار میگیری، میده اینجا در اصل ارجلکم بوده به علتی از علل، مثلا تناسب کلمات قریب مثل زبن خربن، اینجا هم بگیم چی؟ بگیم رؤوسکم و ارجلکم، در واقع ارجلکم بوده. عبارت فصیح و بلیغ قرآنی را حمل بر یک مثال عرب بکنیم که در نهایت خلاف قاعده و قلت استعماله، یعنی از موارد شاذه. خب شما با عطف بر لفظ رؤوس هستیم، مشکلی که نداره که این برؤوسکم و ارجلکم که شما میگید بلکسر بلجر هست، بو عطف بر رؤوس هست، همین بغل دستش عطف بر لفظ. شما عطف بر لفظ که کثیر الاستعمال هست، جرب تابعیت که کثیر هست، شما کنار میذارید برای اثبات قول خودتون، متمسک میکنید به یک اسلوب شاز که اون جرب الجوار هست. چند تا آیه شریفه من دیروز قرائت کردم، وحورن اینن در سوره واقعه بود که قرائت شد محضر مبارک شما، که در آیه هست یطوف علیهم ولدان مخلدون با اکواب و اباریق و کأس من معین تا آخر و لحم تیرن مما یشتحون که وجود داره و حور اینن. اینجا چون قبلش لحم تیرن بوده، اونجا هم گفتن و حور اینن، گفتن این حور از باب عطف الجوار هست، پس تو قرآن داریم. خب این قرائت از قرائت بسیار ضعیفه که بالجر هست، و حور اینن. بعد این حور اینن که در اینجا هست به قرائت خدمتون که عرض کنم جر، یتوف علیهم ولدان مخلدون با اکواب و عباریق و کأسن، خدمتون که عرض کنم بیان کردن که نه، این عطف بالجا اگر مجرورم باشه، این خدمتون که عرض کنم اینطور نیست که عطف بالجوار باشه، این عطف بر جناتن هست که قبلا ذکر شده، فی جناتن و حور اینن، اونجا هست نه در اینجا هست. اول قرائت ضعیفه و بعدش هم اگرم به جر باشه این عطف بالجوار نیست، عطف بالجوار از موارد شاز هست. این عطف لفظ علل لفظ هست بر جناتن که قبلا آمده. ملاحظه فرمایید مرحوم شیخ دوسی در تبیان مفصل وضع میکنه اینجا. خدمتون که عرض کنم پس بنابراین اگر قرائت هورن اینن ما ملاحظه بکنیم ای عطف بالجوار نیست، لحم تیرن، بعد بگیم هورن اینن در که هورن اینن بوده، این عطف بر جوار نیست، بلکه عطف علا جناتن اونجا هست، این عطف بر جناتن هست. برخی ها گفتن عطف بر خود اکواب هست، دقت کنید عطف بر خود اکواب هست، اما علل معنا، دقت کنید آیه شریفه اینه یتوف علیهم ولدان مخلدون با اکواب، یعنی در دست این ولدان مخلدون اکوابیست تاب میخورن دور این بهشتی ها. این اگر گفتن اگر هورن اینن عطف بر اکواب بود، یعنی هورن اینم مثل کوب دست کیاست؟ دست این ولدان مخلدونه. میگه میشه هور این مثل یه دونه فنجون دست اینا باشه رو تاب بخورن دور بهشتی ها؟ گفتن یطوف نه به معنای تواف هست، تواف کردن، یعنی یونعمون نعمت میدهند این ولدان مخلدون خدمتون که عرض کنم بهشتی ها رو، ها یونعمون به اکوابن، اکواب بهشون عرض میکنن نعمت میدن و هور این اونا واسطه در خیر میشن برای رزق غذایی، رزق خدمتون که عرض کنم هم خدمتون که نشینی با هور این. این معناش هست. در آیه شریف هم که وجود داره خدمتون که عرض کنم، اول عطف بر جناتن هست، یکی هم اگر بر اکوابن باشه یطوف معنای یونعمون هست. بسیاری از مفسرین خودمون این کار کردن. پس بنابراین این که شما بگید که اینجا عطف علل جوار هست، این عطف علل جوار شاز هست، در مثال هست و برخی از اشعار عرب که شعرم وقتی که در آخر مصرع قرار بگیره، این حسب قوافی شعر گاهی جر داده میشه، چون قبلش جر داده کن قدیرن فی ارانین و بلهی کبیر اونادن کبیر اوناسن فی بجادن مزملی و بلهی مزملی. این از اون باب هست، از باب جوار هست، تازه از باب جوارم باشه ضرورت شعریست که این سیستم انتخاب شده، عطف علل جوار انتخاب شده، اینا خیلی قلیل هست. در دلیل چهارمی که اقامه کردن گفتن این عطف جمله بر جمله هست، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق وَمْسَهُ بَرَعُوسَكُمْ نقطه. اینجا یک جمله دیگری بوده، رؤوسکم و اغسلوا ارجلکم بوده، که این وغسلوا ارجلکم عطف بر اغسلوا وجوهکم اوله و به قرینه فعل اول فعل دوم حذف شده، مثل الفتها تبنن و ما ان باردا که بوده الفتها تبنن و سقیتها ما ان باردا، که اینجا به قرینه معنا، اونجا قرینه لفظ بود در آیه، اینجا به قرینه معنا که معنا حتما الفتها نیست، اینجا برای چون فعل مناسب با ما ان باردا نیست، اینجا سقیتها فعل مناسب هست، اینجا حذف شد. خدمتون که عرض کنم اینم از موارد عجیب و غریبی است که وقتی انسان فکرش منجمد بر یک موضوع بشه تشبث پیدا میکنه به این شیوه‌های غلط ادبی. اولا عطف شیء علی شیء باید قریب به هم باشه، نه بعید از هم، در حالی که اینجا فغسلوا ارجلکم و وغسلوا وجوهکم فی ما بین چی فاصله افتاده؟ وَمْسَهُ بِرُؤُسِكُمْ هست. این یه نکته. نکته بعد، خداوند در مقام بیان کیفیت و فعل چی هست؟ وضوست. فغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، هم مورد غسل میگه، هم خود فعل غسل میگه، هم حدود میگه، پس در مقام بیانه. و امسحوا برؤوسکم، بعد بیان میکنه غسل دیگه تمام شد دیگه، حالا آمد روی مس و امسحوا برؤوسکم، بعد خداوند اگر میخواست اینجا در مقام بیان هست این ارجل فعل اون غسل بود، اینجا میگه و امسحوا برؤوسکم و اغسلوا ارجلکم، نه این که بیاد فعل حذف کنه و این قدر مشکل برای دیگران درست بکنه، و این صحیح نیست که شما بگید این از باب همین الفتها تبنن و ما انباردا هست. این مورد عطف جمله بر جمله، اول باید فی ما بینشون فاصله نباشه، دقت کنید که اینجا فاصله هست. دو، باید فعل مقدر، دقت کنید فعل مقدر به طور شفاف قرینه برش دلالت کنه، مثل همین شعر الفت و آتبنن و ما انباردو، خب پر واضحه که فعلش الفتها نمیشه چون ما بارد متعلق الفتها نمیشه، یعنی میگه الف دادم، آدم با آب به کسی الف نمیده که، اینجا معلومه که بعد یه فعل مناسب در تقدیر باشه، ولی اینجا ارجلکم اگر شما بخواید فعل در تقدیر بگیرید، خدمتون که عرض کنم چه ضرورتی شما در اینجا فعل در تقدیر بگیرید، چه ضرورتی در فعل در تقدیر بگیرید؟ خب ومسو بروسکم و ارجلکم عطف بر محل، این همه ما در قرآن عطف بر محل داریم، تقدیر گرفتن خلاف اصله. یک، به ویژه اگر شیء مقدر قرینه سری برش نباشه، چون اینجا قرینه سری برش، شما ببینید در اون شعر خلاف اصله، ولی قرینه صریح برش داریم که در شیء در تقدیره.
اینجا تقدیر خلاف اصله و چه قرینه ای داریم شما؟ اول قرینه، اگر اول تقدیر خلاف اصله و بعد چه قرینه صریحی دارید که اینجا شیء در تقدیره و اون شیء اینه؟ چه قرینه ای دارید؟ خب یکی راحت میگه چیزی در تقدیر نیست و ارجون هم عطف بر محل رؤوس هست، چه ضرورتی داره؟ در الفتها تبنن و ما انباردا ضرورت بود که چیزی در تقدیر بگیریم، چون فعل الفتها با ما انباردا سازگار نیست. اما اینجا ارجلکم چرا چیزی در تقدیر بگیریم؟ عطف بر رؤوس میگیریم، محل رؤوس.
و حتی بنابر خودتون عطف بر وجوهکم بگیرید که چیزی در تقدیر نباشه، اونجا فقط یه خلاف اصله.
عطف ارجل به نصف علا وجوه یه خلاف اصله، فقط اون چیه؟
فاصله فی ما بین معطوف و معطوف علی بالاجنبی هست. اجنبی از جهت خدمتتون که عرض کنم عبارت ها، نه از جهت فعل. فاصله بالاجنبی هست، اونجا یه خلاف اصله. اما اینی که شما بگید از باب تقدیر فعل هست و عطف جمله بر جمله هست، اینجا حداقل دو خلاف اصله. یکی شما در تقدیر گرفتید یک فعل را، و دیگری این که خلاف فعل، تقدیر فعل خلاف اصله، و دیگری چی آقا؟
فاصله،
بدون ضرورت، بدون نیاز. چرا شما این کار بکنید؟
دومیش ممکنه بگن چون ترتیب دیگه لاره اون جلو این بردیم اون فقصی رو وجود بوده کامل به این قسمت باشه، بگن این باعث شد که این خلاف اصل میشه.
خب بله، خب خداوند میگفت فقصلو ارجلو کن، دوباره میگفت و فقصلو وجوهکم و عیدیکم الى المرافق و امسعو برؤوسکم و فقصلو ارجلکم، که این هم مشکل پیش نمیاد اگه بخواست مبنای ترتیب ما لحاظ بکردیم. تا جا فرمودیم چیزی نداره و بعد بید اینطور تدبیر بکنی. بعد دلیل آخرشون اینطور هست، بیان کردن که این از باب مس، بله ارجل عطف بر محل رؤوس هست اگه منصوب باشه، بلجر باشه عطف بر لفظ رؤوس هست و مس هم معنای خودش داره. بله در قرآن میگه ارجل رو مس کنید، اما پیامبر ارجل رو غسل کرد. این از موارد چی هست؟ این از موارد نسب کتاب به سنت هست. خب ما ازشون سوال میکنیم پیامبر وقتی این آیه نازل شد چجور وضو می گرفت؟ آیه نازل شد، همین آیه فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم، چجور وضو می گرفت؟ شما علاقاده می گید که می شست دیگه. خب یعنی پیامبر این آیه هیچگاه بهش عمل نکرد؟ اگر آیه‌ای باشه که هیچگاه بهش عمل نشده چرا نازل بشه؟ اون بخشش نسخ یک وزن داره، باید علت موجده نسخ محقق بشه و بعد شما میگید به سنت آیه شریفه نسخ میشه. آیا اصلا به سنت نسخ آیه داریم یا بالآیه نسخ آیه داریم؟ یه اول کلامه. و شما میگید پیامبر چون پاشو غسل میکرد در وضو، پس با فعل النبی آیه نسخ شده. خدا میگه، شما قائل شدید که خدا میگه پا رو مس کنید، پیامبر میگه پا رو غسل کنید. خب اگر اصلا پیامبر به آیه عمل نکرده پس آیه لغو اون بخشش، که این اصلا صحیح نیست. اگر میگید پیامبرم اول پاشو مس میکرده مدت ها بعد دیگه پا رو غسل کرد، اینو کی میگه؟ شما میگید
روایاتی در این زمینه دارید؟ ما اون روایت چلا بررسی میکنیم، اینو این طور نیست که شما میفرمایید. الحمدلله رب العالمین.